ایالات متحده به غارت اموال کشورهای دیگر دست می‌زند. باور آمریکا این است که مالک همه دنیا است و هرگاه اراده می‌کنم می‌تونه دادگاه برگزار کنه، حکم صادر کنه و اموال دیگران را ضبط کنه.
ایالات متحده این اولین باری نیست که به غارت اموال کشورهای دیگه دست میزنه. ایالات متحده باورش این هست که مالک مایملک همه دنیاست و هرگاه اراده میکنه این میتونه به عنوان قاضی، به عنوان هیئت منصفه، به عنوان مجری، پلیس، همه در خودش وجود داره و به تنهایی دادگاه برگزار کنه، حکم صادر کنه، اموال دیگران رو ضبط بکنه. این روی کرد گردن کشانه و یک جانبه از سوی ایالات متحده اولین بار نیست که اتفاق میفته، اما زشتی اون از اینجاست که به کشوری تجاوز کرده، میلیاردها دلار خسارت مستقیم زده، تریلیون دلار خسارت غیر مستقیم و هزینه هم برای مالیات دهندگان خودش ایجاد کرده، هم برای مظلوم و بیدفاع افغانستان در هنگام خروج با یک خروج فاجعه بار و فضاحت بار تمامی زیرساخت های افغانستان رو یا تخریب کرده یا رها کرده، طوری که از بین برن. اقتصاد فروپاشیده ای رو بعد از 2 دهه اشغال افغانستان بر جای گذاشته. اون وقت باز هم به مقدار بیزان اندک مایملک مردم افغانستان رحم نمی کنه و اونها رو هم به بهانه واهی یک حمله ای که توسط اتباع کشورهایی که متحد امروز آمریکا هستند انجام شده، در آمریکا زندگی می‌کردن، عقاید اونها رو می‌دونه، وابستگی‌های اونها رو خود ایالات متحده بهتر از هر کسی می‌دونه، به این بهانه واهی ضبط می‌کنه. این نه تنها شرم‌آور، یک اقدام ضد بشری و ضد انسانی هست، باعث خجالت آمریکا هست. مردم آمریکا باید خجالت بکشن از این اقداماتی که دولت آمریکا به نام مردم آمریکا انجام میده و اندک مایملک این مردم رو در روزهای سخت زمستانی در میانه قحطی و گرسنگی و بیماری و کرونا ضعف میکنه. جمهوری اسلامی ایران از این اقدام مشمئز کننده اعلام بیزاری میکنه و اعلام میکنه که امریکا باید نسبت به رفتارهای ضد حقوق بشری خودش، ضد انسانی خودش تجدید نظر بکنه. دنیا دیگه نمیتونه شاهد چنین اقداماتی باشه. دنیا متفاوت شده. ایالات متحده باید این پیام رو بگیره.
سید خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. وزارت خارجه چین هم در واکنش به مصادره دارایی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا گفته که ثروتمندترین کشور جهان به طور آشکار ثروت فقیرترین افراد غارت میکنه. و چنینگ از سخنگویان وزارت خارجه چین در توییتی نوشته که ثروت مردم افغانستان باید در زمانی که به شدت و اونا احتیاج دارن در اختیار خودشان باشه. سفارت ایران در کابل گفته که تاکنون در ولایت‌های هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار، کابل، بدخشان، قندوز و پنجشیر به افراد نیازمند کمک رسانی کرده. سفارت ایران در کابل اعلام کرده که 18 محموله کمک‌های بشردوستانه این کشور شامل روغن خوراکی، آرد و برنج روز دوشنبه وارد ولایت غزنی شد. سفارت ایران در کابل گفته که تاکنون در ولایت‌های هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار، کابل، بدخشان، قندوز و پنجشیر به افراد نیازمند کمک رسانی کرده. میدونین که به دنبال تسلط طالبان در ماه آگست سال 2021 بر افغانستان، فقر و بیکاری مردم این کشور را به سطوح آورده. سازمان ملل متحد از وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار داده و خواستار کمک‌های فوری بشردوستانه جامعه جهانی به مردم شده. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و امیدواریم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، از برنامه‌های مختلفی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله میتونین برنامه‌های رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari بشنوید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. در روزهای گذشته خبری داشتیم که رئیس دانشگاه هرات در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ایجاد ارتباطات نزدیک با نهادهای علمی معتبر جهانی گفت مشترکات فرهنگی و زبانی دو کشور ایران و افغانستان می‌طلبد تا در این زمینه گام‌های عملی بیشتری برداشته شود. عبدالعزیز نعمانی رئیس دانشگاه هرات در دیدار محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و هیئت همراهش تبادل استاد و دانشجو میان ایران و افغانستان و استفاده از منابع علمی ایران را برای کشورش مهم ارزیابی کرد. در سالهای گذشته روابط گسترده علمی و فرهنگی بین دانشگاه هرات و جمهوری اسلامی ایران برقرار شده. اعزام استادان به دوره‌های مختلف آموزشی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک کتاب، اهدای کتاب‌های علمی به دانشگاه هرات، برگزاری سمینارهای علمی و بورسیه دانشجویان از جمله خدمات علمی فرهنگی ارائه شده از جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه هرات است. علاوه بر زمینه علمی و فرهنگی، کشور جمهوری اسلامی ایران به مهاجران افغانستان در ایران خدمات درمانی هم ارائه می‌کند. در همین زمینه همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات و نخست از وی در مورد تعاملات دانشگاهی میان دو کشور ایران و افغانستان پرسیده که در حال حاضر چه وضعیتی دارد.
در خصوص موضوعات علمی و دانشگاهی و مناسباتی که پیش رو هست، همونطور که مستحضر هستیم ملاقاتی با رئیس دانشگاه هرات و معاونین محترم ایشون داشتیم به اتفاق سرکنسول محترم جناب صدیقی فر. در واقع در راستای توافقنامه‌های فرهنگی و مناسبات فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، موضوع مناسبات علمی و دانشگاهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. آنچه مسلم هست در حال حاضر حوزه دانشگاه که در ایران شاهد هستیم دانشگاه‌های معتبر با اساتید و پتانسیل‌های بالا امکان این رو دارن که بتونن در کمک بکنن به توسعه علمی دانشگاهی در شهر باستان هرات. نکته قابل توجه در ملاقات بنده و ریاست محترم دانشگاه هرات تاکید بر همکاری‌های فیمابین در حوزه ارتقاء فعالیت‌های آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و همچنین در حوزه‌های پژوهشی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در.
در حال حاضر جدای از مباحث دانشگاهی دیگه در چه حوزه‌های فعالیت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان صورت میگیره؟
خدمتتون عرض کنم که فعالیت‌های حوزه علمی، فرهنگی و دانشگاهی صرفاً منحصر به موضوع تبادلات دانشگاهی و استاد دانشجو نخواهد. حوزه‌های فرهنگ، برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی فیما بین در جمهوری اسلامی ایران و در کشور افغانستان. همونطور که مستعد هستین در حال حاضر حوزه مکاتب حوزه هرات در جهت راستای ارتقا و در واقع مباحث تعلیمی در واقع جمهوری اسلامی ایران دوره‌های رو پیش بینی کردن. ما امید پروردگار در سال آتی در ماه مبارک رمضان حضور خوشنویسان هراتی رو در نمایشگاهی در مشهد خواهیم داشت. اونجا آثار نمایشگاه در واقع خوشنویسان عزیز هراتی اساتید بزرگوار به نمایش گذاشته خواهد شد. از تهران مهمان‌هایی خواهیم داشت. مضاف بر این میتونیم در واقع در حوزه‌های هنری دیگه نقاشی هم با این موضوع بپردازیم. استاد عزیزمون جناب آقای طارق حبیبی از در واقع نگارگران بسیار چیره دست شهر هرات هم در واقع برنامه‌ای پیش بینی شده که در راستای تعادلات و مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیز و دوست و برادر افغانستان نمایشگاهی دایر داشته باشند. فارغ از اینها در ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی است در حوزه توسعه مناسبات قرآنی و محافل قرآنی که پیش بینی شده به فضل پروردگار ما برنامه مشترکی رو در شهر هرات داشته باشیم که از جز اون میتونیم به مسابقات قرآنی و حضور قاریان مطرح و برجسته ایرانی همچون سالی که در اون هستیم در 1400 حضور قاریان برجسته از ایران باشن که بتونن هم اجرا داشته باشن و هم داوری یه سری مسابقات رو در شهر هرات داشته باشن. در به این هستیم انشاءالله یه رویداد قرآنی هم در شهر هرات داشته باشیم که در اون برنامه های نمایشگاه های قرآنی مواد اینچنین متصور هست. فارغ از موادی که در حوزه های فرهنگی خدمت شما عرض کردم و شنوندگان گرامی، پیش بینی کردیم که ما در سال 1401 بتونیم در راستای ارتقا و توانمندسازی هنرمندان گام های اساسی برداریم، چرا که با توجه به شرایطی که ما در اون الان هستیم توانمندسازی بهترین و مناسبترین کاری هستش که میتونه در خصوص هنرمندان اتفاق بیفته و موضوع اقتصادی رو هم بتونه پوشش بده. این فعالیت مشترک هم در 6 ماه اول سال پیش بینی شده، نمایش آثار هنرمندان صنایع دستی و بسیاری از سرپرستان خانوار که کارهای هنری هست در کشور ایران پیش بینی شده که انشاءالله این مهم هم اتفاق بیفته. آخرین مطلبی که میخواستم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم این که در حوزه علمی دانشگاهی فعالیت‌های بسیاری پیش بینی کرده است، از حوزه اساتید، انتقال دانش، آگاهی تا انتقال تکنولوژی ها و شرکت های دانش بنیان، استفاده از در واقع تبدیل علم به تکنولوژی و بست اون در جامعه یکی از اهداف مهم هست، چرا که دانشگاه هرات از دانشگاه های معتبر و بزرگی هست در رشته های مختلفی رو در اون ما داریم. ارتقاء تحصیلات تکمیلی یکی از موضوعات کلیدی هست در توسعه علمی دانشگاه هرات و دانشجویان. روی این موضوع با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شهرهای مجاور، در دانشگاه فردوسی مشهد، حتی دانشگاه علامه پیش بینی شده که بتونیم در حوزه پژوهشی شرایطی فراهم بشه که با استفاده از ارتباط درگاه‌های الکترونیکی و دیجیتال امکان استفاده اساتید دانشجویان دانشگاه‌های هرات به جدیدترین مقالات و تکنولوژی‌ها که به صورت مگزین و مجلات چاپ میشه بهشون دسترسی داشته. این توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حیات در دنبال میشه. امیدوار هستیم که انشالله این مهم در 1401 اتفاق بیفته انشالله.
یکی از حوزه‌های مهم و حوزه‌های مشترک بحث زبان فارسی هست. بسیاری از کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه اینا در افغانستان خواننده داره. ناشران افغانستانی که کتاب‌های به زبان فارسی چاپ می‌کنن، خب اینا مایلن کتاب‌های اینا در ایران به فروش برسه و در ایران دیده شه. در این راستا چه فعالیت‌های شما انجام دادین که ناشران دو کشور بتونن آثار خود به همدیگر معرفی کنن؟
برگزاری نمایشگاه کتاب چه در خود شهر هرات و چه شرایط و تسهیل شرایط برای حضور ناشران و مؤلفان و نویسندگان از در واقع کشور دوست و برادر افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ان شاءالله بعد از رفتن این بیماری منحوس کرونا که ان شاءالله اتفاق خواهد افتاد، برنامه جدیدی ما هست در توسعه مناسبات نمایشگاهی کتاب. این اتفاق خیلی خیلی مهمی هست، چرا که ما اتفاقا تو همین ملاقاتایی که در هفته های گذشته ما داشتیم با دست اندرکاران در حوزه کتاب، ما اعلام آمادگی رو به دوستان اعلام کردیم که این شرایط از سمت ما فراهم هست که ما نمایشگاه کتاب رو که هر سال پیش بینی میشد رو ما در شهر هرات داشته باشیم. ناشران معتبر با آوردن کتابای خودشون بتونن شرایط دسترسی در واقع متخصصان دانشجویان رو به کتاب‌ها فراهم کنه. اما نکته کلیدی و مهم این هست که ما در فعل اون هستیم که شرایط و تسهیلات ایجاد بکنیم که ناشران در هرات هم امکان فروش آثار خودشون رو به شکل کاملا مناسب داشته باشن که بتونه این در واقع سن کمترین آسیب رو با توجه به تحولاتی که در حوزه بیماری کرونا و شرایط مختلفی که بوده بتونیم بار اون رو کمتر بکنیم ان شاءالله.
مولوی خیرالله نسیم مدیر زراعت ولسوالی امام صاحب قندوز گفته که بر اساس هدایت ریاست زراعت این ولایت با یک تیم کاری منظم از قطع جنگلات در ولسوالی جلوگیری کردند. به گفته نسیم چندین تن در پیوند به قطع جنگلات در ولسوالی بازداشت و به نهادهای قضایی معرفی شدند تا مجازات شوند و در همین راستا مقداری از وسایلی که برای قطع جنگلات از او استفاده میشه هم ضبط شده. این در حالی است که باشندگان ولسوالی امام صاحب قندوز همواره از قطع جنگلات از سوی افراد زورمند شکایت داشتند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری در شمال شرق افغانستان. آیا خاوری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب قطع جنگل در افغانستان از دیرباز وجود داشته و همیشه هم مشکلاتی وجود داشته و همیشه هم شکایت هایی در این زمینه وجود داشته. بفرمایید که طالبان چه کارهایی انجام دادن، چه اقداماتی انجام دادن که فعلا ادعا میکنن که ما داریم برخورد میکنیم با مسئله قطع جنگلات.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقا قبل از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، در اکثریت از جنگلات در شمال افغانستان نگهبان های مشخصی وجود نداشت و اگر نگهبان هم بود تنها حقوقش را دریافت میکرد و پاسبانی از جنگلات انجام نمیداد. به همین ملحوظ بود که یک بخش از جنگلات در شمال افغانستان توسط افراد ناشناس که شبانگاه به اونجا میرفتن به دلیل نیازهایی که داشتن جنگل را قطع میکردن، بخش از درختها را میبریدن یا هم به فروش میرساندن و یا هم به خانه هایشون میبردن. اما خوشبختانه اکنون نیروهای امارت اسلامی در ولایت کندوز در ولسوالی امام صاحب نگهبانایی را برای حفاظت از جنگلات موظف کرده که این نگهبانا روزانه افراد را در مورد قطع جنگلات گرفتار میکنن، که در تازه ترین مورد حدود 4-5 نفر نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی امام صاحب کندوز به دلیل قطع جنگلات گرفتار کرده و هر روز برای افرادی که قصد قطع درختان را از این جنگلات داره هم هشدار میده که اگر کسی در بیموری در حالت قطع جنگلات گیرشان بکنه یا دستگیر بکنه و آره مستقیم به زندان این ولایت بفرستن. به حال وضعیت حدودا بهتر شده و مردم دانستن که قطع جنگلات تاوان داره و به همین اساس است که فعلا از قطع جنگلات حدودا جلوگیری صورت میگیره.
بله آیه خاوری، به صورت خاص در ولسوالی امام صاحب با توجه به قطع جنگلاتی که اینجا معمولا صورت میگیره، شکایت هایی که وجود داره، به هر حال موضع طالبات چی هست، صحبت هاشون چی هست، چه اقداماتی وجود داره؟
بله من با منابع محلی در کندوز دقایق پیش تماس گرفتم.
بله.
خبرهای گرفتار شدن چند تن را به دلیل قطع جنگلات تایید کردن و همچنان تلاش کردم که با مقامات هم تماس بگیرم ولی موفق نشدم، ولی منابع محلی برام تایید کردند که نیروهای امارت اسلامی از جنگلات ولسوالی امام صاحب کندوز و شدت پاسبانی میکنه و این روزها افرادی را هم در پیوند به قطع جنگلات گرفتن.
بله.
و متاسفانه مردم افغانستان، خصوصا مردمی که گوشه نشین هستن یا دهکده نشین و اطراف نشین هستن، از فایده های جنگل، از مفید بودن جنگلات زیاد آگاهی ندارن.
بله.
که متاسفانه باید براشون آگاهی داده شود. قطع جنگلات باعث سیلاب در دهکده ها و ولسوالی ها شد که ما در این قسمت قربانی های زیادی را در سالیان پسین دادیم.
بله.
همچنان برای پاک نگه داشتن و منظم بودن آب و هوا، موجودیت جنگلات یک امر قطعی و ضروری است که در کشورهای بیرون از افغانستان به شدت جنگل از جنگلات مواظبت صورت میگیره و برای رشد و نمو جنگلات کارهای فراوانی هم صورت میگیره.
بله.
که متاسفانه در افغانستان چنین نیست. یک بخش از جنگلات را ما در چند سال پسین از دست دادیم که مردم بی‌مورد شبانگاه مخفی او جنگلات را قطع کردن، که حال خوشبختانه وضعیت حدودا بهتر شده. نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی امام صاحب و در ولسوالی های دیگی، همچنان در تخار، برای حفظ جنگلات نگهبانایی را موظف کردن که و حقوق دریافت میکردن و جنگلات این ولایت و این ولسوالی ها پاسبانی و جنگلات را نگهداری میکنه، که یک خبری خوش برای مردم و برای ما هست.
بله بسیار سپاسگزارم آقای خاوری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما،
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما سمیع خاوری در شمال شرق افغانستان و جزئیاتی که در ارتباط با بحث قطع جنگلات در افغانستان، خصوصا در ارتباط با ولسوالی امام صاحب در قندوز وجود داره، که گفته میشه که طالبان دارن با این مسئله برخورد میکنن، نگهبانهایی را گذاشتن و این نگهبانها دارن از جنگلات محافظت میکنن، افرادی هم گفته میشه که در این پیوند بازداشت شدن، که خب خبرش داشتیم و آیه سمیع خاوری هم به این مسئله اشاره کرد. امیدواریم که مردم توجه بکنن و سرمایه های خودشان، منابع طبیعی خودشان به این شکل هدر نتن و خب مشکلات متعاقب او را برای خودشان ایجاد نکنند. فرصت کمی داریم و ما یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که حدود 10 میلیون دلار آمریکایی را طی داوطلبی و روز چهارشنبه 27 دلو به طور لیلام به فروش می‌رساند. بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده که در این داوطلبی شرکت بکنند. همچنین این بانک گفته که در داوطلبی‌های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست و برندگان باید در یک مرتبه به طور نقد در مدت زمان معین بر حال او قیمتشان به بانک مرکزی تحویل بدن پولشان. قابل ذکر هست که در روزهای اخیر با افزایش بهای افغانی در مقابل دلار متاسفانه قیمت اجناس وارداتی کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته. این مقدار پول در حالی قرار است در بازار به فروش برسد که حدود 2 ماه قبل ارزش دلار آمریکایی در مقابل افغانی به شدت افزایش یافت و به حدود 130 افغانی رسید، اما در 3 هفته اخیر ارزش افغانی در مقابل دلار افزایش یافته و در روزهای اخیر هر دلار آمریکایی با 93 افغانی تبادله میشه. خب در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. فردا سال روز ولادت با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هست و در جمهوری اسلامی ایران روز مرد هست. هر دو مناسبت را به همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دستی که عشق را به تو پیوند داده است، بیشک به کعبه فرصت لبخند داده است. مولا تو کیستی که نبی آبروی خلق، معبود را به نام تو سوگند داده است.
مولود کعبه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر و خوشی باشه. فردا 26 دلو برابر است با 13 ماه مبارک رجب، سال روز میلاد فرخنده حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. به همین مناسبت ویژه برنامه ای تدارک دیدیم که خدمتتان تقدیم میکنیم. دیوار خانه خدا شکافته شد و فاطمه دختر اسد داخل شد و دیوار دوباره به حال اول برگشت. دیگران سعی کردند قفل در خانه خدا را باز کنند تا گواهانی برای اتفاقات درون خانه خدا باشند، ولی در باز نشد که نشد. پس همگی دانستند عظمت و قدرت خداوند جلیل و عظیم ورای همه دیوار هاست. آری، خدا خواسته بود که دیوار خانه اش مقابل چشمان حیرت زده مردم مکه بشکافت و فاطمه بنت اسد پای در خانه کعبه نهد و نوزادش را در فضای پاک و مطهر خانه خدا به دنیا آورد تا اعجابی باشد برای همگان برای همیشه تاریخ. خواسته بود علی علیه السلام، همان که بشریت هنوز هم از شناختش حیران مانده است، در خانه او گام بر دنیای مادی بگذارد تا عطر حضورش در فراسوی زمان بپیچد. خواسته بود علی بر فراز خانه کعبه طلوع کند و خطی از نور تا ابدیت بکشد تا عالمیان همچنان به تحقق وعده فراگیر عدالت در زمین امیدوار باشند و بشریت را پای درس بندگی بنشانند.
لا خطا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا خطا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار،
آسمان مکه دارد رنگ و روی دیگری، میرسد امشب به بام کعبه روی دیگری، مقدمش بخشد جهان را به روی دیگری، میشود خورشید شب از قبل امشب آشکار، لا خطا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار،
میشود خورشید شب از قبل امشب آشکار، لا خطا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
دوستان عزیز، 13 ماه رجب مصادف با 26 ماه دلو سال روز ولادت بزرگترین شخصیت اسلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. سال روز ولادت گرامی ترین یار و همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر شما مبارک. همچنین این روز در جمهوری اسلامی ایران و در بین مسلمانان به نام روز پدر هم معروف هست. این روز بر همه پدران مهربان و فداکار مبارک باد. امام علی علیه السلام فرزند ابو طالب پسر عبدالمطلب هست. مادرش فاطمه دختر اسد فرزند هاشم ابن عبد مناف هست. هنگامی که فاطمه نوزاد را خدمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد، با علاقه شدید آن حضرت نسبت به کودک روبرو شد. محبت گرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به علی زبان زده همگان بود. سالها بعد امام علی علیه السلام از این علاقه رسول خدا یاد می کند و می فرماید شما ای یاران پیامبر، از خویشاوندی نزدیک من با رسول خدا و جایگاه مخصوصی که نزد آن حضرت داشتم کاملا آگاه هستید و می دانید که من در آغوش پر مهر او بزرگ شدم. هنگامی که نوزاد بودم مرا به سینه خود می گرفت و از من حمایت می کرد و غذا در دهان من می گذاشت. حضرت امام علی علیه السلام تا 3 سالگی نزد پدر و مادر خیش بسر برد. او بسیار مورد تکریم و احترام آنان بود، زیرا جدای از فرزندی که عزیز والدین خیش بود، کمالات آن حضرت از قبیل باز شدن دیوار کعبه به احترام وی و تولد در خانه خدا وی را در میان مردم و به ویژه خانوادش چندین برابر محبوب نموده بود. چندی نگذشت که خشکسالی عجیبی در مکه واقع شد. ابو طالب عموی پیامبر با عایله و هزینه سنگینی روبرو بود. پیامبر با عموی دیگر خود عباس که ثروت او بیش از ابو طالب بود به گفتگو پرداخت و هر دو توافق کردند که هر کدام یکی از فرزندان ابو طالب را به خانه خود ببرد تا در روزهای قحطی گشایشی در کار ابو طالب پدید آید. از این جهت عباس جعفر را و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را به خانه خود بردند. پس از این علی در سن 6 سالگی به طور کامل در اختیار پیامبر قرار گرفت و تحت تربیت ایشان به عالی ترین مدارج کمال رسید. امام علیه السلام در سخنان خود به چنین ایام و مراقبت‌های خاص پیامبر اشاره کرده می‌فرماید: من بسان کودکی که به دنبال مادر خود می رود در پی پیامبر می رفتم. او هر روز یکی از فضایل اخلاقی خود را به من تعلیم می کرد و دستور می داد که از آن پیروی کنم. امام علی علیه السلام در هر کار خیری جز اولین ها بود. پس از نخستین وحی الهی و بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام اولین مردی بود که به او ایمان آورد. پس از 3 سال دعوت مخفیانه، فرمان دعوت همگانی داده شد و پیامبر اسلام برای دعوت خویشاوندان نزدیک خود به دین اسلام مهمانی ترتیب داد. در این ضیافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حاضران سوال فرمود که چه کسی از شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد؟ علی علیه السلام تنها کسی بود که از جای خود بلند شد و پاسخ داد: ای پیامبر خدا، من تو را در این راه یاری می کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از 3 بار تکرار سوال و شنیدن همان جواب فرمودند: ای خویشاوندان و بستگان من، بدانید که علی برادر و وصی و خلیفه پس از من در میان شماست. ابن عبدالحدید، ادیب، متکلم و فقیه شافعی می نویسد: بدان که امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به پیامبر ویژگی هایی داشت که دیگر صحابه آن ویژگی ها را نداشتند. او با پیامبر انس و خلوتی داشت که هیچ کس نمی دانست در آن لحظات بین آن دو چه می گذرد. از معانی قرآن و کلام پیامبر بسیار از حضرتش می پرسید. اگر او سوال نمی کرد، پیامبر خود او را تعلیم می داد و آگاه می ساخت، در حالی که هیچ کدام از صحابه پیامبر چنین نبودند. مولود کعبه همواره بر محور حق حرکت می‌کرد. امام علی علیه السلام به تمام معنا قانون مدار و مجری قانون الهی بود و در این راه تفاوتی میان افراد نمی‌گذاشت و اگر کسی برخلاف قانون عمل می‌کرد، بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی، حدود الهی و قانونی را بر وی اجرا می‌کرد و هیچ واسطه و شفاعتی را نمی‌پذیرفت. از سوی دیگر بسیار دقیق و منظم بود و دیگران را از بی برنامگی باز می داشت. ایشان در آخرین لحظات زندگی خود برای حفظ نظم و انجام کارها در وقتشان پیروانشان را به نظم سفارش کرده و فرمودند: اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، شما را به پرهیزکاری و نظم در کارها سفارش می کنم. سرخوش از نام ایلیایی او، محو در نور کبریایی او، دل خود را گره زدم به زری به امید گره گشایی او. خدایا رو نگه دارتن.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه ما باشید. رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران پیامی بر رهبر معظم انقلاب فرستاد و از مواضع حمایتی ایشان قدردانی کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس امروز دوشنبه در این پیام تصدیق کرد پیروزی انقلاب اسلامی دستاورد بزرگی برای پروژه مقاومت اسلامی بود. اسماعیل هنیه در این پیام خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نوشته است: جنبش حماس و ملت فلسطین با شما در شادی این مناسبت فرخنده شریک می شوند. تا این گونه سپاس و قدردانی عمیق خود را به خاطر مواضع شرافتمندانه و مستمر شما در ایستادگی در کنار فلسطین، آرمان عادلانه آنها، حمایت از مردم این کشور و مقاومت شجاعانه آنها در دفاع از حقوق مشروعشان ابراز کنند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین تاکید کرد این جنبش با گسترش این مواضع، ادامه این نقش‌ها در پیروزی فلسطین و حمایت از مردم این کشور و طرح مقاومت آنها در بحبوحه خطرات و چالش‌هایی که آرمان فلسطین با آن مواجه است چشم دوخته است. پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در آمریکا و احتمال بسته شدن این سفارت، اکنون گزارشات حاکی از احتمال اخراج دیپلمات‌های دولت سابق افغانستان از آمریکاست. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی سفارت افغانستان در آمریکا، اکنون دیپلمات‌های افغانستانی مستقر در این کشور با احتمال اخراج روبرو هستند. این گزارش باعث هر این که دیپلمات‌های افغانستانی ادامه حضورشان در آمریکا به حفظ وضعیت دیپلماتیک خود نیاز دارند، افزود که در صورت بسته شدن سفارتخانه آمریکا در افغانستان، پیش از اعطای پناهندگی و اقامت قانونی به این دیپلمات‌ها، امکان اخراج آنها از آمریکا وجود دارد. عبدالهادی نجرابی، معاون سفارت افغانستان در آمریکا، در این باره گفت: این چیزی نیست که ما می‌خواستیم، اما این چیزی است که پیش آمد. شاید نتوانیم برای مدت طولانی به کار خود ادامه دهیم. هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. اما ما تا آن زمان که به مسیر برسیم که دیگر نتوانیم ادامه دهیم، به حضورمان در اینجا ادامه می‌دهیم. سخنگوی وزارت معارف طالبان گفت که تلاش‌هایی در جریان است تا تمام مدارس دختران و پسرانه با آغاز سال تحصیلی جدید بازگشایی شوند. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، با اظهار اینکه مدارس دخترانه بالاتر از کلاس هفتم به طور موقت بسته شدن، افزود که تلاش‌هایی جریان دارد تا در سال جدید تحصیلی تمامی مدارس دخترانه و پسرانه از کلاس اول تا دوازدهم بازگشایی شود. و افزود که بر اساس طرح جدید، مدارس و کلاس‌های دخترانه و پسرانه از هم جدا شده، اساتید مرد در کلاس‌های پسرانه و اساتید زن نیز در کلاس‌های دخترانه تدریس خواهند کرد. ریان با اظهار این که در حال حاضر برنامه‌ای برای بازنگری محتوای آموزشی وجود ندارد گفت، طالبان در نظر دارد تا در سال‌های آینده سلسله تغییراتی را به طور جزئی در مضامین اجتماعی به وجود بیاورد. سخنگوی وزارت معارف طالبان تأکید کرد که در موضوعات مربوط به علوم هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد، اما در صورتی که محتوای مضامین اجتماعی در تضاد با ارزش‌های دینی و ملی باشد، تغییرات جزئی در آنها اعمال خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران و ایرلند از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تحکیم و افزایش سطح روابط در حوزه‌های مختلف تجاری و اقتصادی برخوردار هستند که استفاده از این ظرفیت‌ها به نفع توسعه و آبادانی دو کشور است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در دیدار سایمون کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند در تهران، روابط دو کشور را سازنده و مثبت ارزیابی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت‌های همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، علم و فناوری، صنعت و زراعت گفت، حجم روابط و تبادلات تجاری دو کشور می‌تواند بسیار بیشتر از سطح کنونی باشد. رئیسی با یادآوری رویکرد ایرلند در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان گفت، تهران از استقلال ایرلند در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی استقبال می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان این که اولویت و محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید حفظ منافع ملت‌ها و احترام متقابل است، افزود آنچه ایران در مذاکرات جاری ویانا بر آن تاکید دارد، لغو تحریم‌ها و احترام به حقوق ملت ایران است. سایمون کاونی، وزیر خارجه ایرلند، نیز با بیان این که دلسردی و ناامیدی مردم ایران از اعتماد به مذاکرات هسته‌ای به خاطر بدعهدی آمریکا قابل درک است گفت، ایرلند معتقد است که باید در جریان مذاکرات جاری ضمانت‌های لازم به ایران داده تا توافق دوباره برقرار شود. نشست دو جانبه مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با هماهنگ کننده اروپایی گفتگوها در ویانا برگزار شد. دیدار دو جانبه علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، و اندیک مورا، هماهنگ کننده اروپایی گفتگوها، امروز دوشنبه در ویانا برگزار شد. روز گذشته نیز چند دیدار دو جانبه میان باقری کنی و مورا و همچنین جلسات میان رؤسای هیات‌های ایران، روسیه و چین برگزار شده بود. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا بین ایران و گروه چهار جمعیت شامل جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران پس از یک دوره تنفس کوتاه برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی از 8 فوریه 2022 از سر گرفته شده است. مذاکرات در ویانا به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت و برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به دوسیه سرکرده گروهک تروریستی حرکت النضال وی با ارتباط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا اقرار کرد. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به دوسیه حبیب فرج الله چعب سرکرده گروهک تروریستی حرکت النضال امروز دوشنبه برگزار شد. وزیری نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت چعب با ارتباط خود از سال 2009 میلادی با سیا و دیدار با دو نفر از این سازمان اعتراف کرده است. نماینده دادستان همچنین افزود در جلسه خبری این گروهک تروریستی در هالند یکی از کارمندان بی بی سی به صورت نامحسوس حضور دارد و رسانه‌های رژیم سعودی ام از العربیه و الاخباریه نیز این نشست را پوشش می‌دهند. متهم همچنین با سرویس جاسوسی عربستان از سال 2008 ارتباط داشته و در قبال آن ماهیانه $20,000 دریافت و یک شبکه تلویزیونی را تأسیس کرده است. فرج الله چعب عامل اصلی حمله تروریستی سال 2018 در اهواز بود که سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وی را شناسایی و توقیف کردند. حرکت النضال العربی لتحریر الاهواز، جبهة العربية لتحریر الاهواز و حزب النهضه عربی لتحریر الاهواز از جمله گروهک‌های وابسته به گروه تروریستی الاهوازی هستند. این گروه تروریستی ادعای جدا کردن و استقلال خوزستان از ایران را با عملیات مسلحانه و تروریستی دارد و بیشتر اعضای گروه تروریستی الاهوازی در هالند، دنمارک و سویدن ساکن هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما و عیدتان مبارک.
صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله رو حسادت بعضیا، مثلا کسی با جناقش یه ضرری بهش خورده چیزی شده، میشینه شب پیش عیالش میگه فلانی چون فلان کارو کرد اینجور شد. به تو چه؟ شاید برای زیادی اجر داغ اولاد دیده. بله زیادی یکی بعضی، همه اینا که گرفتار میشن دلیل بر بدیشون نیست. بعضی آدما خوبه، مثلا بعضی یک سال حالت احتضارش طول میکشه، ما نمیتونیم بگیم چون بد بوده اینجور شده. ممکنه برای زیادی اجر خدا میخواد پاکش کنه، یک سال رو به قبله خوابیده، نفس خرخر میکنه تا از دنیا بره. ما نمیتونیم قضاوت کنیم، حق نداریم این حرفا رو بزنیم. اگر شماتت کنیم یکی از اخلاق رذیله شماتته. و یکی دو احتمال داره، افرادی که گرفتار میشن احتمال داره که برای زیادی اجر خدا چون آدم خوبیه میخواد مقامشو بالا ببره. هیچ چیزی یادم میاد، نمیدونم، حالا قدیما دیدم که اهل بیت وقتی وارد مجلس کردن در زمان یزید بن معاویه، اون موقع ظاهرا میخواستن بگن که این بلایی است که در اثر بدیتون این بلا به سر شما اومد. اینقدر بی تربیت بودن که مصیبتی هم که به اهل بیت وارد شده بود شماتت میزدن که این برای اونه، که امام فرمودن نه این نیست، جهت دیگه ای داره. یه آیه خوندن من قبل ان نبرعها، یعنی پیش آمدهایی که میشه چه برای زیادی اجر افراد خوب گاهی به یه گرفتاری های مبتلا میشن برای اینکه مقامشون بالا بره. بعضی افراد هم بعضن ما نمیتونیم قضاوت کنیم پیش از این که ما نمیدونیم، پس چرا میگیم، چرا شماتت میکنیم؟ فلانی چون بد بود این پیش آمد برای شد، داغ اولاد دید پیش آمد شد، آتش سوزی شد، مالش ابین رفت. ما نمیتونیم بشیم، باید لال بشیم. خدا میدونه گرفتاری شدیم، چشم ما، این گوش ما، و ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان هنو مسئولا. ما خیلی گرفتاریم، از چشم و گوش و قلب و همه در قیامت سوال میکنن چرا نگاه کردی؟ در خونه مردم باز بود رد شدی چرا تو خونه رو نگاه کردی؟ حتی اینو میپرس. رو پشتمون رفتی چرا خونه همسایه دیدی؟ یه وقتی پرونده درست شده برات اونجا. پشتمون رفتی تابستون بخوابی؟ پشتمون همسایه یا اون حیاط همسایه نگاه کردی؟ زنش هم سر باز بوده. خطور قلبی در قلبش ما یه خطوری بکنه نسبت به کسی گمان بد ببریم. یه تو گوشه داشت به زنی نگاه میکرد، من خیال کنم اون به نامحرم نگاه کرده، از من میپرسن در قیامت بابا خواهرش داشت نگاه میکرد. خواهرش، ما نمیتونیم بگیم به زن نامحرم نگاه کرد. بله، حق نداریم بگیم که فلانی به زن نامحرم نگاه کرد، شاید اون خواهرش بوده، عمش بوده. حمله به صحت باید بکنید. خیلی گرفتاریه. ما همش خیال میکنیم همه نماز بخونیم، روزه بگیریم و همین تموم شد. اینقدر ما مسئولیت شرعی داریم که باید خودمون رو حفظ کنیم. استاد میخواییم، آقا ما استاد اخلاق میخواییم. بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی. یه کسی باید ما رو میزون کنه. بله، دائما باید میزون کنن. همونطوری که هوا گاهی زیر صفر میره درجه، گاهی بالا میره، گاهی فلان، نه ما هم روحیه‌مون بالا پایین میشه. باید یه کسی باشه به ما بگه تنظیم کن روحتو. اولیای خدا وقتی به آدم میرسن میگن عزوبری شدی. من افرادی دیدم، یه کسی 5-6 ماه پیش دیدمش، خیلی نورانی بود. 10-20 روز قبل دیدم خیلی تاریکه. روحم نشد بهش بگم، چون کسی اونجا بود نمیشد. من چی شدم چی شدی؟ افرادی نورانی هم یه نماز صبح شما قضا بشه من از صورتت میفهمم، گاهی میفهمم. بعضی رو من دیرو دوست داشتم، امرو نگاش میکنم اینم دوستش ندارم. دیشب نماز شب خونده دیرو، امرو نماز صبح قضا شده. اون نماز شب پریشب نور داده به صورتش، این نماز صبح امرو قضا شده، تاریک شده، اثر در صورت میذاره. بله،
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. در شب ولادت حضرت مولا الموحدین مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قرار داریم. در جمهوری اسلامی ایران روز میلاد حضرت امام علی علیه السلام به نام روز پدر نامگذاری شده. این مناسبت به همه مسلمانان، به خصوص شما عزیزان شنونده و به ویژه پدران گرامی، تبریک و شاد باش عرض میکنیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. انشاءالله که از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. مراقب سلامتیتان باشید. خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. بزم از تو رقص از تو طرف مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را باز کن. مجنون بوی لیلیم در کوی او جایم کنی، همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی. ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش.
چشم دوستان خاری به چشم دشمنان، می سوزم از سودای او، این شعله را افزون کنی. چندان که خونم در سبو از روح و جانم می رود، ای عاشقان از قلب من ایمانه ها پرخون کنی. ای عاشقان از قلب من ایمانه ها پرخون کنی.
ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی. معشوق من بکشوده در روی گدای خانش، تا سرکشم من جرعه ای از ساغر و پیمانش. بزم از تو رقص از تو طرف مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف.